بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین دورنمایی از کمال و جامعیت دین خدا رو میتوانید در آیه 177 سوره مبارکه بقره ملاحظه کنید. دقیقاً در آیه شریفه 15 مسئله اعتقادی، عملی، اخلاقی بیان شده. در پایان آیه هم می‌فرماید اونایی که این 15 برنامه رو دارن اگر ادعا بکنن ما مسلمان واقعی هستیم راست میگن. اولئک الذین صدق. دروغ گفتن کار آسانیه، راست گفتن کار مشکلیه. انسان بخواد درباره خودش به پروردگار عالم راست بگه که خداوند انسان رو رد نکنه، تکذیب نکنه. سخت. ما باید خود ساخته باشیم با اعتقادات صحیح، با اخلاق، با عمل. اون وقت به خدا بگیم که ما بنده توییم، ما مسلمان واقعی هستیم، پروردگار هم بپذیر، قبول بکنه. یه دی به انتخاب خودشون نجات دنیا و آخرت خودشونو نمیخوان، چون نمیخوان، دوست ندارن با خدا، با قرآن، با پیغمبر، با ائمه زندگی کنن. اعلام هم میکنن، میگن نمیخوام. ما دین رو نمیخوایم، دین رو نمیخوایم یعنی خدا رو نمیخوایم، پیغمبر رو نمیخوایم، قرآن رو نمیخوایم، ائمه رو هم نمیخوایم. پروردگاری که قدرت بی نهایت، نه روزیشون رو قطع میکنه و نه بهشون سخت میگیره، برنامه رو این گونه قرار داده که هر کسی در دنیا نخوادش، دینشو نخواد، قرآنشو نخواد، نبوت رو نخواد، امامت رو نخواد، راحت زندگی کن. الان 2 میلیارد در همین هند زندگی میکنن و در مالزی و در اندونزی، اینا در تمام عالم گاو براشون مقدس. اصلا گاو رو نمی کشن اگه گرسنگی بمیر. در هند اگر یه گاوی بیاد رو باند فرودگاه بخوابه بر رفع خستگی، برج مراقبت اجازه نشستن هواپیما رو نمیده، میگه برو یه فرودگاه دیگه. یعنی پستی عقل و جان بشر رو ببینید. 500 نفر تو هواپیمان، استاد، دانشمند، نویسنده، ولی به خلبان میگه نیو پایین. تا باند از گاب خالی بشه چیکارشون میکنه خدا؟ هیچ. میلیون ها نفر مقدس ترین عنصر پیششون آتش. ایرانیان قبل از بعثت پیغمبر آتش رو مقدس ترین میدونستن، الان هم هست، هم در هندن هم در ایران آتیش براشون مقدس. چی کارشون میکنه خدا؟ هیچ. دارن طبیعی زندگی میکنن. میلیون ها نفر لائیکن، هیچی رو مقدس نمیدونن، لائیک، هیچ دینی رو هم قبول نداره. چی کارشون میکنه خدا؟ هیچ. زندگی طبیعیشون رو میکنن، چون اخلاق پروردگار اجبار کردن نیست. یه عده میگن ما دلمون میخواد گاف پرست باشیم، آتیش پرست باشیم، پول پرست باشیم، لائیک باشیم. پرونده اینا در قیامت رسیدگی میشه، اما بنا نداره خدا که اراده کسی رو سلب کنه که بل اجبار دین رو قبول بکنن. روز عاشورا 30,000 نفر، 72 نفر از پاکترین، بهترین، دیندارترین، با ارزشترین انسان ها رو قطعه کردن. خدا هم به زمین نگفت دهن وا کنین گرگا رو بده پایین، کارشون تموم شد برگشتن کوفه. هر مردی، هر زنی، هر گناهی بخواد مرتکب بشه، خدا دستشو نمیگیره بکشتش کنار، دوست داره گناه بکنه و بکنه. اما طبق آیات قرآن، دیگه قرآن که قابل رد نیست. من شاید 20 مقاله علمی از دانشمندان خارجی خوندم که نوشتن درباره قرآن یک کلمه منفی نمیشه گفت، قرآن حق. همین پرونده اینا در قیامت بررسی میشه و محکوم شدنشون هم به اینه که چرا انتخاب بد کردیم. این که میگن روز قیامت روز سؤال و پرسش و این گونه مسائله، معنیش نی که خدا نمیدونه بندگانش چه وضعی دارن از ایشون میپرسه که برای خدا روشن کنن چه وضعی دارن. پروردگار عالم علمش ازلیه و ابدی. پروردگار در قرآن می‌فرماید ان الله بكل شيء محيط، ان الله بكل شيء عليم. پروردگار میگه ذره ای در آسمان ها و زمین از من پنهان نیست. پروردگار میفرماید ان الله علیم بذات صدور، شما در سکوت کاملی، هر چی در باطنت میگذره من میدونم. پروردگار میفرماید داری نگاه میکن، هیچکی هم معنی نگاه تو نمیفهم که نگاه درست غلط شهوت انگیزه، فقط داری نگاه میکن. میفرماید و هو یدرک الابصار، تمام چشم تو نگاهش پیش من، هیچی پنهان نیست. از خب یکی دلش میخواد گناه بکنه، یکی دلش میخواد بیاد سر ابی عبدالله رو جدا کنه، یکی دلش میخواد بیاد در خونه زهرا رو آتیش بزنه، یکی دلش میخواد زین العابدین رو زهر بده، یکی دلش میخواد گناهان کبیره مرتکب بشه. اینجا کاری به کاری کسی نداره، ولی همه اعمال رو میبینه و میدونه. ان الله خبیر بما تعملون. اگر قیامت میارنشون به قول معروف دادگاه، سوال اینه چرا تمام شخصیت خود رو بردی زیر حیوانیت؟ من که تو رو انسان آفریده بودم، چرا بدتر از گاو شدی، بدتر از الاغ شدی، چرا بدتر از گوسفند شدی؟ من که تو رو انسان آفریده بودم، اصلا چرا بدتر از همه موجودات زنده شدی؟ ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. 80 سال تو دنیا چرا گوشتو بسته بودی که حق رو نشنه؟ چرا چشمتو بسته بودی که حق رو نبینی؟ چرا اندیشتو به کار نگرفتی که خیر و شر خودتو بفهمی؟ چرا جواب قانع کننده داری؟ بده، قبول میکنم. این اخلاق خداست. اومدی ابی عبدالله رو کشتی یا اومدی برای یه مقدار پول؟ با تیر سه شعبه بچه 6 ماه رو کشتی؟ چرا؟ جوابی داری قانع کننده که نری جهنم؟ جواب تو قبول میکنم. اما تو قرآن میگه یک نفر مرد و زن در قیامت نسبت به خودزنیش که انسانیتش رو زده، عظمتش رو زده، کرامتش رو زده، آدمیتش رو زده، خودشو تبدیل به حیوان کرده، جواب نداره بده که قانع کننده باشه. جواب نداره. همین الان هم اگه اونا رو بیاریم تو این مجلس بشونیمشون و بپرسیم که این خودزنی که کردی از چارچوب انسانیت در اومدی، فاسق شدی، فاجر شدی، ستمکار شدی، حرامخور شدی، حرامکار شدی، دلیل قانع کننده بده. میگه ندارم. پس چرا این گونه زندگی میکنی؟ تنها جوابی که داره اینه، میگه دلم میخواد. دروغم میگه. دل یه عنصر ملکوتیه. دل فسق نمیخواد، کفر نمیخواد، شرک نمیخواد. دروغ میگه، میگه دلم میخواد. شهواتش میخواد، نه دل. دل بیت الله. دل خانه خداست. این تهمت به دله. چرا دزدی کردی؟ دلم خواست. نه، غریزه مادیگری و عشق به پول و تنبلی از کسب و کار خواست بری بدوزی. به دل چه ربطی؟ تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. از خانه کعبه چه میطلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل. اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. این دل. شما قرآن رو ببینید به دل چقدر احترام کرده خدا. شما میدونید در رحم مادر اولین عضوی که خدا در آن گوشت بسته و اسکلت ساخت قلب بوده، میدونید؟ یعنی قبل از این که به ما چشم و گوش و دهان و بینی و مژه و ابرو و شکم و روده و معده و پی و عصب و این حرفا رو بده، اول خونه خودشو در سرزمین وجود ما ساخت. دل خانه خداست. دلم میخواد یعنی دل همونی رو میخواد که خدا میخواد، دل همونی رو میخواد که انبیا و ائمه میخواد. شما گناه میکنی، من گناه میکنم، چون هنوز همه درها برون بسته نشده رنجیده میشم، ناراحت میشم، کسل میشم، میشینم یه گوشه میگم عجب غلطی کردم، چه کار بدی کردم، چه بندی به آب دادم. اینا همه کار دله. این حرفا مال دله، ولی از زبان شما میاد بیرون. ندامت، پشیمانی مال دله. گناه که میکنم پشیمون میشم، میشینم و مرتب خودم رو سرزنش میکنم. این کار دله. عبادت میکنم، خدمت میکنم، گریه میکنم، زیارت میرم، مشکلی رو حل میکنم، روپای خودم بند نیستم، شادم، چیزی نمیگم، ولی به خودم میخوام 100 تا باری کلو بگم دست در نکن، عالی بود. گره حکار یکی ما کردی. این حال دله، دو طرفش، یعنی چه در گناه چه در خوبی، دل بهترین عکس العمل ها رو داره، قلب بهترین عکس العمل ها رو داره. یه روایت هم عنایت کنید از قول امام ششم، چقدر عالیه. قلب المؤمن حرم الله، دل حرم خداست. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، در این خانه غیر خدا کسی رو ساکن نکن. نفروش این دلو، قیمتش رو هیچکی نداره بهت بده، هیچکی. یه مطلبی امیرالمومنین داره عجیب و غریبه تو ارزیابی مرد و زن، میفرماید تو نهج البلاغه است: ان لانفسکم سمنون الجنه، قیمت شما بهشت، فلا طبیعوها به غیرها، این وجود خودتونو به غیر بهشت نفروشید، ضرر خسارت. بیا خودتو به شیطان بفروش، پولشو نداره بده، به جاشو نداره بده، عوضشو نداره بده، به عالم بفروش، به جهان بفروش، به خزانه های دنیا بفروش، ندارن قیمت تو رو بهت بده. یه سوال قیامت میکنه، چرا خودزنی کردی؟ تو باید مال من بودی، چرا مالی شیطان شدی، مالی شکم شدی، مالی شهوت شدی، مالی دلار شدی؟ چرا؟ کسی دلیل قانع کننده نداره. ارائه کن. خب یه دی به انتخاب خودشون همه بدی ها رو انتخاب میکن، یه دی هم به انتخاب خودشون خوبی ها رو انتخاب میکنن، میگن ما لذتمون در عبادت الله و خدمت به خلق الله فقط. خیلی جالب نگاهشون، میگم سر من یعنی خانومم، یا زن میگه همسر من یعنی شوهرم، دخترم، پسرم، برادرم، خواهرم، داییم، عموم، همه هر چی که هستن عباد الله هن، ساخت پروردگار عالم هن. حالا خداوند عشقش کشیده من رو کنار همسری قرار بده، کنار دختر و پسری از بچه هم قرار بده، کنار عمه و خاله قرار بده، کنار عمو و دایی قرار بده. من از جانب پروردگار تکلیفم خدمت به ایناست، فقط قیدم نده. تلخم باشه من خدمت میکنم، شیرینم باشه من خدمت میکنم، خیلی با من جور نیستن نباشم، من خدمت میکنم. خدمت به بندگانش خدمت میکنم، برای خودشم عبادت میکنم. و بعد در قرآن مجید میفرماید تمام احوالات درونتون و حرکات بیرونتون در برابر علم من و نگاه من و مشیت من و اراده من و حکمت من و بینایی من. یه روایت عجیب براتون بگم، داستان فوق العاده است این داستان، خیلی فوق العاده. داوود پیغمبر بود، انتخاب شد از جانب خدا برای قضاوت. هیچ شغلی در اسلام ظریفتر، باریکتر، خطرناکتر، سنگینتر، به جهنم نزدیکتر از شغل قضاوت نیست. اگه کسی در این جلسه امشب هستش و قاضی دادگستری و دادگاه، بدانه امیر المؤمنین می فرمد حکم که بهت دادن شدی قاضی، اووردن لب لب پرتگاه جهنم نشوندنت. 30 سال چجوری میخوای خودتو لب این پرتگاه نگرداری نیفتی؟ چجوری؟ خیلی شغل سنگینیه، سنگین. شهید، عالم، عارف، بیدار، بینا، دلسوز، مرحوم آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری، از نجف که میخواست بیاد ایران رفت پیش استادش شیخ انصاری. شیخ انصاری اصالتاً شوشتری بود. تو دنیا 63 سال بیشتر زندگی نکرد. تا مادرش زنده بود به صورت یه نوکر دست به سینه برا مادرش بود. هفته یه روزم مادرشو کول میکرد. این مرجع تقلیدی که 200 سال نمونش نیومد. از هر روحانی میخوایم بپرس، حتی مراجع تقلید نجف و قم بپرسید این 200 ساله نمونه شیخ اومده؟ میگن نه نیومده. حوزه نجف و قم و مشهد گدای شیخن هنوز. یعنی کسی بخواد مرجع تقلید بشه باید کتابای شیخ و درسشو بخون. هفته یه رو مادرشو کول میکرد، میابردن همون پشت پرده، خانوم حمامی رو صدا میزد، میگم مادرمو میشونم دم در، میرم اون طرف مادرمو آروم آروم ببر بشورش، کیسه بکش، تموم شد من تو کوچه قدم میزنم، بیا صدام کن بیام مادرمو ببرم. هر چی اپا درسش در اومد مرجع تقلید شد، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، هر چی در اومد. آسمم کاظم یزدی صاحب اورده، من نمیدونم خدا چه نفسی به این آدم داده بود، به هر کی خورد مرجع تقلید شد و از اولیاء خدا شد. حاج شیخ میگه داشتم میومدم ایران، رفتم پیشش، گفتم آقا من دارم میرم ایران، سفارشی به من دارین؟ شیخ فرمود بله. برادرانی که تو دادگستری هن و قاضی هن امشب به خاطر ابی عبدالله این داستان رو خوب گوش بدن، خیلی خوب گوش بدن. گفتم استاد سفارشی دارین من دارم میرم ایران؟ گفت بله. بگو. گفت رسیدی ایران، کجا میخوای بری؟ گفتم آقا تهران، چون حوزه بسیار مهم علمی داره میرم اونجا. گفت وقتی رسیدی تهران مستقر شدی، تهران دولت علما به سه کار دعوتت میکنه، یا میگن حاج شیخ فضل الله بالاترین مسجد شهر امام جماعت نداره، شما بیا اونجا امام جماعت شد. شیخ مهراب جای بسیار ظریفی است، شیخ مهراب پیش نماز رو شما گوش میدین، ما که نعمتی پیش نمازی خدا به همون نداد، میلیاردار بارم شکرش که به همون نداد، حالا نماز خودمون که سر تا پا خرابه، بیم جلو بایستیم نماز شما هم خراب بکنیم، قیامت نذارن قدم از قدم بردید. گویا دعوتت میکنن مهمترین مسجد تهران پیش نماز بشه. اول بیشین فکر کن، اگر به یقین رسیدی که میتونی فقط برای خدا تو محراب وایست، این که جمعیت بزرگ زیاد بود خوشت بیاد نماز خراب میشه. یه شب بری مسجد ببینی کمن ناراحت بشی نمازت به باده. واقعا اگر قدرت داری برای خدا در محراب وایستی، برو وایست. 5000 تا بیان اقتدا کنن یا یه نفر، اون یه نفرم نیاد فقط خادم بیاد اقتدا کن، خادمم نیومد خودت فقط تو محراب وایسی نماز بخونی. اگه برات هیچ تفاوتی نداشت وایسا. کون روحیه کو؟ من میام توی مسجدی میذارنم پیش نماز، یه هفتش ما وای میستم میبینم مردم نمیان، بخچمو برمیدارم میرم، میگم مهراب به درد من نمیخوره. مهراب که نباید به درد تو بخوره، مهراب باید به درد دین بخوره. این یک سفارش دوم. اگر حوزه علمیه تهران برای درس دعوتت کرد، فکر اگر برای خدا میتونی درس بدی خالص، برو. اگر برای خودنمایی علمی میری درس بدی، برو، عیبی نداره. و اما شغل سوم قضاوته. اگه دعوتت کردن بیا قاضی شو، ما تو این محل تو این منطقه روزی 30 تا پرنامه پرونده اختلافی داریم، اختلاف زن و شوهر، اختلاف مالی، اختلاف ملکی، اختلاف ارثی، این 20 پرونده رو با این علم فراوانت و اجتهادت رسیدگی کن، حکم بده. شیخ چه برای خدا باشه چه برای خدا نباشه، قبول نکنیم شغلو که میری جهنم. اگه زندگی یه ملت بر پایه این اسلام باشه، اون مملکت بهشته. اگر بر پایه این دین نباشه، بهشت فردی داره اما جهنم اجتماعی داره. ممکنه من آدم خوبی باشم، نه دوز باشم، نه روشمدیگیر، نه اختلاسچی، نه اهل برقرار کردن رابطه نامشروع، پاک با تقوا، آدم درست، زندگی بر خودم بهشت. اما اگه بیان بیرون در جامعه‌ای که بر اساس اسلام زندگی نمی‌کنن باید بسوزن، مالمو می‌خورن، حقمو پامال می‌کنن، تو ادارات محل بهم نمی‌ذارن، ممکنه گیر یه قاضی بیفتم طرفم تطمیعش کنه حکم ناحق بده بر علیه من و به سود ظالم. اینجوری همه تو بهش نیستن، بهش فردی میشه ولی کشور دوزخی میشه. ای کاش به خاطر ابی عبدالله، به خاطر پیغمبر، این 80 میلیون از گناهان کبیره کنار میکشیدن. نمیتونم بگم از گناهان صغیرم کنار بکشم، ما که نمیتونیم معصوم باشیم، ولی گناه صغیره گاهی گیرش میفته، ولی گناهان کبیره بیشتر. اینایی که زندانن بیشترشون، ولی بعضیشون هم ممکنه بیگناه باشن، بعد قاضی بفهمه که بیگناه هم بیرونشون. هم بیشتر اینایی که زندانن مرتکبان گناهان کبیرن، مالی، شهوانی، حقوقی. داستان رو بشنوید که خدا به همه چیه ما آگاه، و ای کاش همه چیمون خوب بود. چه لذتی، چقدر خوب بود. داوود انتخاب شد برای شغل قضاوت از طرف کی؟ خدا. اینقدر این شغل سخته که خدا انتخاب کرد، هیچ بقالی رو خدا انتخاب نکرد، برای بقالی، برای معماری، برای رانندگی، برای گچکاری، برای هنرنمایی، فقط قاضی انتخاب کرد. غیر نبوت انبیا و امامت ائمه، خدا وقتی انتخابش کرد، گوی پرونده اختلافی که آوردن پیشت فقط دلایل طرفه اینو نگاه کن، فقط اگر دلایل به نفع این بود حکم به نفعش بود، دلیل فقط هم سند مدرک شاهد دلیل. و داوود در شغل قضاوت من به تو حق پیجویی باطن پرونده‌ای رو نمیدم، چون بندگان من آبرو دارن، حق نداری با طرف در دادگاه یک کاری بکنی که باطنشو بندازی بیرون. پرونده رو بر اساس دلیل حکم بده، این شغلت و اینم راهشو. امام صادق می فرماید یه روز داوود به پروردگار عزیز عالم گفت خدایا یه دونه پرونده ها رو باطنشو به من نشون بده که من یقین کنم حق با کیه، باطنشو نشون بده، چون من که باطن پرونده ها رو نمیدونم. خودت گفتی بر اساس شاهد و دلیل حکم کن، ما هم بر اساس شاهد و دلیل حکم کنیم شاید زمین این یکی بر اساس شاهد و دلیل بیاد تو ملک این و حق اینم نبوده. اینجاشو گفتی به ماچ. یه پرونده رو باطنشونشون خطاب رسید نه بر اساس همون دلیل و شاهد حکم کن نشون نمی گذشت. به جبرئیل گفت از خدا بخواه من یه پرونده رو بر اساس باطنش قضاوت کنم. خطاب رسید نمیشه. بار سوم پروردگار فرمود که اصرار میکنی باش باطنه پرونده رو نشونت میدم ولی سخت طاقت میخواد تحمل میخواد. فرد و صبح یه پیرمرد محاسن سفید موچه یه جوونی تو دستشه میارتش تو دادگاه. به حضرت عالی که قاضی هستی میگه این جوون اومده تو باغ انگور من اول صبح پا گذاشته رو این موها کنده های انگور بعدم بررسی کرده یه خوشه تازه شیرینی رو چیده خورده. این شکایت این پیرمرد و همون شما اگه بخوای قضاوت کنید به مأمور دادگاه بگو پیرمرد رو اعدام کن. سند اون باغو بزن به نام این جوان. به جوانم بگو فلان جای باغ یه صندوق فروش انگورای این چند ساله رو هی پول کرده ریخته تو این صندوق کل پول صندوقم مال تو. این باطن پرونده. داوود گفت خیلی شگفت انگیز من پیرمرد رو من بکشم. خطاب رسید داوود این باغ مال بابای این جوان بوده. این پیرمرد اون وقتی که سر پا بوده یه شب یه روز بابای این جوان رو کشته و برده دفن کرد باغ رو تصرف کرد. فروش انگورا رو گذاشته تو این صندوق پر کرده. باغ واقعا ارث جوانه. پولای انگورا ملک جوانه. پیرمردم قاتله بکشش. گو خدای دیگه باطن هیچ پرونده‌ای رو نمیخواد. ان الله خبیر بما تعملون خدا به اون چه که انجام میدین آگاه. ما در برابر خداییم ما پیش خداییم ما محاط بر علم خداییم. ما شب تو رخت خواب خوابیدیم فکرایی به سرمون میزنه همه رو خدا میبینه نمیدونه میبینه. در حق کسی فکر بد بکنیم میدونه میبینه. تلنگر به کسی بزنیم میبینه میدونه. تلخی با همسرت داشته باشیم میبینه میدونه. تلخی با بچه‌ها داشته باشی میبینه و میدونه. سلمان گریه میکرد گریه میگفت ای کاش مادر منو نزاییده بود که این بساطا رو نشنوم که خدا میدانه خدا میبینه و خدا خیلی ها رو میبره جهنم. گریه میکرد سلمان، ای کاش به دنیا نمی اومدم، نمی دیدم این حرفا رو، نمی شنیدم این حرفا رو. این حرفایی که من امشب زدم می دونم مشتریش تو جلسه نبود، بعدم پخش میشه، اونایی که باید بشنون در سطح ایران و کشورایی که فیلم براشون پخش میشه بشنون. من به شما امید دارم، من شما رو مرد و زن متدینی میدونم، من شما رو آلوده به گناهان کبیره نمیدونم، من شما رو اینگونه میبینم: السلام علیکم یا انصار دین الله، یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمه الزهرا، یا انصار حسن ابن علی، یا انصار ابی عبدالله. این یار بودنتون برای اهل بیت آخر عمر نگردید. من به شما نمیتونم بگم ندوزین، نبرین، اختلاس نکنین، زنا نکنین، شما این کاره نیستین، خدا محافظتونه، یاریتونم میکنه. اونی که خیلی مهمه اینه که خوب هستید، خوب بمونید، این خوبی رو از دست ندین، حیفه، ضرره. از 178 سال پیش تهرون دهه عاشورا رو روزش و شبش رو تقسیم کرد بین اصحاب و برای هر روزی و هر شبی یه ذکر مصیبت خاصی رو بناگذاری کردن. من شهرها رو خبر ندارم، ولی از بچگی 3-4 سالگی تهرون وضع این بوده، رسم این بوده، شب هفتم اختصاص داشته به 6 ماهه ابی عبدالله، روز هفتم ویژه علی اصغر علیه السلام. واقعا اومد خداحافظی کنه بره، آخرین لحظات یه دفعه تو خیمه صدای بچه به گوشش خورد. ام کلثوم گفت برادر این بچه تشنگی داره ناله میزنه، چون رباب مادر شیر نداره، زنی که آب نخورده، غذای درستی نخورده، شیر نداره. فقط ام کلثوم و ابی عبدالله گفت اگه ممکنه، تا میدانم نزدیک بود دیگه، 40-50 قدم بود، اینو ببر سیرابش کنو بی. فرمود بیارش. بچه رو بغل گرفت. چه زبان حالی برای ابی عبدالله درست کردن، چقدر عالیه، عالی. این زبان حال رو یه عالم، یه مجتهد ساخته. ای گانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبا گ گرچه شیر مادرت خوشگیده شیر وحدت از لبت جوشیده غم مخور ای آخرین سرباز من غم مخور ای آخرین سرباز من غم مخور ای کودک همراز من غم مخور ای کودک مدهوش من قتلگاهت می شود آغوش من غم مخور ای کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت می کشم در حرم زاری مکن از بحر آب چون خجالت میکشم من از رباب عزیزم در حرم زاری مکن از بحر آب چون خجالت میکشم من از رباب میکنم قبر تو را با دست خیش در کنار این زنان دل پریدی میگذارم صورتت را روی خواب دوش لحد میچی صدای رباب بلند شد مچید خشد لحد تا من بیایم تماشای روخ اصلا نمایم من اولین بار در عمرم اینو میگم مادر اومد ابی عبدالله اجازه داد بچه رو ببینه چون میگن کسان میت رو اجازه بدین بیان ببینم ابی عبدالله خم شده بود تو قبر داشت سر بریده رو به گلوی بچه وصل میکن مچین خشده لفت